تحریم و روابط بین المللی. یکی اینکه خب این تحریم باعث شده دسترسی ما بسیاری از پلتفرم ها و بسیاری از زیرساخت های پردازشی دنیا مثل AWS، مثل مایکروسافت آژور و بقیه اصلا امکان پذیر نیست اصلا. و این خودش کلی عقب ماندگی ایجاد میکنه. دست موضوع دوم، عدم امکان حضور در زنجیرهای تولید و توزیع جهانی یا امکان برند شدن بین المللی برندهای مهم ماست. دسته بعدی چالش ها، من اسمش دارم چالش های فرهنگی اجتماعی، یعنی ما باید زمینه ظهور، بروز، استفاده، پذیرش و توسعه فناوری های دیجیتال و هوشمند رو در جامعه فراهم بکنیم، آموزش بدیم افراد رو
از شبکه های اجتماعی پرمیزن
دقیقاً نحوه استفاده از اوناشون، چه از منظر محدودیت ها، چه از منظر فرصت ها، فرصت های کسب و کاری که میتونه برای خانواده ها خلق بکنه، برای بچه ها حتی در سنین جوانی و نوجوانی میتونه برای فرصت اشتغال ایجاد بکنه، هم از نظر محدودیت ها، هم آقا وقتی فلان پلتفرم خودش محدودیت مثلا زیر 14 سال گذاشته، تو چرا بچه تو اجازه میدی که در زیر 14 سالگی مثلا به فلان پلتفرم دسترسی داشته باشه؟ خودش داخل ترمز، یعنی اون شرایط و مقرراتش نوشته بچه زیر 14 سال نباید از این اصلا اجازه نمیده. اگه سن تو بزنی نمیدونم مثلا 13 سال، اصلا اجازه ایجاد اکانت نمیده یا اشتراک ایجاد نمیکنه. خلاص پس بازیه چیز این فرهنگ سازی، به ویژه در مناطق غیر شهری، ما در روستاها و مناطق دور افتاده و نیازمند فرهنگ سازی، هم برای کاهش مقاومت هم برای استفاده بهینه از این فضا.
بله.
یه چالش دیگه که من در کنار چالش زیرساخت و تحریم، یعنی این دوتا چالشی که قبلا بهشون اشاره کردم، به عنوان سومین چالش کلیدی ازش یاد میکنم، حالا توی لیست چالش‌ها خب فکر کنم پنجمین چالشه دارم درش صحبت می‌کنم، چالش منابع انسانیه. آقا این بهش این صنعت، این حوزه از اقتصاد به شدت هیومن ریسورس اینتنسیوه، یعنی مبتنی بر نیروی انسانی نخبه است. همه جای دنیا موتور محرک رشد اقتصاد دیجیتال نیروی انسانی نخبه بوده. چین اقتصاد دیجیتالشو چینیای بازگشته از آمریکا، از سنگاپور، از هنگ کنگ، از تایوان شکل دادن. هند اقتصاد دیجیتالش و هندیای بازگشته از آمریکا، انگلیس و کشوری توسعه یافته شکل دادن.
تازه چین و هند و جای دیگه هم پشتیبانی میکنن.
آره تازه اونا این چالشای ما هم ندارن. تازه اینا 1.5 میلیارد جمعیت دارن. بال بیش از 1.5 میلیارد جمعیت.
در مجموع 3 میلیارد.
بله. باز اینها به نخبگان خارج از کشورشون بها دادن، شرایطی رو فراهم کردن که اینا برگردن و بسازن اقتصاد دیجیتال. ما بدونه دسترسی به نیروی انسانی نخبه در تراز جهانی نمیتونیم اقتصاد دیجیتالی در تراز جهانی بسازیم. بدون شک بازگشت نخبگان، استفاده از ظرفیت‌های ایرانی‌های مقیم آمریکای شمالی، اروپا و بقیه کشورها، اصلا این یه الزام مهم برای توسعه اقتصاد دیجیتال در ایرانه. همون دهه 90 هم که ما داریم در موردش صحبت می‌کنیم، به عنوان یک دوره‌ای که نسبتاً اقتصاد پلتفرمی و دیجیتال در ایران رشد کرد، یه بخش مهم میشه ما وامدار بازگشت نخبگانمونیم، یعنی بچهای ایرانی که از اون موقع برگشتن رو همین پلتفرم بازگشت نخبگان
معاونت ایران برگشتن.
بله متاسفانه الان داریم نه تنها اونا رو بر نگه نداشتیم و برگشتن، نه تنها آدم‌های جدیدی رو برنگردوندیم، که بخشی مهمی از همین ظرفیت‌های موجودمون هم داریم از دست میدیم. و واقعا شما اگه پای درد دل بالاخره این فعالای اقتصاد دیجیتال بشینی، میتونی بفهمی که چقدر دارن رنج میبرن از این موضوع. و موضوع بعدی در حوزه منابع انسانی، حوزه آموزشه. ما باید بلا شک از دوره متوسطه اول یا حداکثر متوسطه دوم آموزش‌های مرتبط با در واقع حوزه دیجیتالیزیشن به ویژه هوش مصنوعی رو شروع بکنه.
خیلی کمه بعضی مدارس.
بله خاص. بعضی مدارس خواهد. نه ما برای به صورت عمومی باید برای همه بچه ها در همه سطوح آموزش های مرتبط به هوش مصنوعی، نحوه استفاده، توسعه، برنامه نویسی، اینا رو حتما باید آموزش بدیم. جز سواد پایه شده. و این اگر این امکان فراهم نشه حتما عقب ماندگی تاریخی برای ما رقم خواهد زد. و آخرین در واقع اگه دستم بخوام بگم، بدون شک چالش های مالیه، یعنی ما الان با محدودیت منابع مالی مواجهیم، چه منابع مربوط به سرمایه گذاری خطرپذیر در این حوزه به شدت محدود شده، در دسترس نیست.
بله.
حتی منابع مالی دولتی که قبلا و بالاخره در اختیار اکوسیستم بود، تزریق میشد، حمایت میشد، از این حرفا کمتر در دسترس. یه دوره‌هایی خب ما دسترسی به منابع مالی سرمایه‌گذاری خارجی داشتیم، بخش مهمی از این پلتفرم‌های بزرگ ما بدون سرمایه‌های بزرگ خارجی اصلا امکان رشد نداشتن در دهه 90 و اونم تقریبا کاملا قطع شده و رد پایی از سرمایه‌گذاری خارجی هم دیگه وجود نداره. پس چه منابع دولتی، چه سرمایه‌گذاری خطرپذیر و چه منابع سرمایه‌گذاری خارجی به شدت محدود شده و اینم یکی از چالش‌های مهمه این توسعه اقتصاد دیجیتال در ایران.
خیلی ممنونم دکتر. ما در این بخش چالش‌ها رو بررسی کردیم که خب خیلی هم بودن، به 6 دسته چالش دسته‌بندی شد. چالش‌های زیرساختی رو گفتیم، از جمله زیرساخت‌های پردازشی و مراکز داده و ابری، پردازنده‌های گرافیکی یا همون GPU فارم‌ها که در هوش مصنوعی واقعاً اولویت هستن، به چالش‌های حقوقی و رگولاتوری و سیاست‌گذاری و همینطور کمبود قوانین به خصوص در بخش اوکراینی داده اشاره کردیم، به فیلترینگ خارجی و داخلی اشاره داشتیم، چالش تحریم و بخش بین‌الملل رو بررسی کردیم و عدم امکان حضور کسب و کارهای ما در فضای بین الملل که خیلی میتونه به اقتصاد دیجیتال ما کمک بکنه، از چالش های فرهنگی و اجتماعی و فرهنگ سازی گفتیم و نحوه استفاده از پلتفرم ها و همینطور به چالش مهم منابع انسانی یا HR اشاره داشتیم و نخبه ها و استفاده از تالنت ها و آخریش هم چالش های مالی و سرمایه گذاری بود که خب به هر حال اگر این چالش ها مرتفع بشه، حالا در بخش بعدی سعی می‌کنم از فرصت ها هم بگیم، قطعا میتونه اقتصاد دیجیتالمون زودتر دو رقمی بشه و اتفاقای خوبی رو شاهدش باشیم. این برنامه بارکد، دکتر مهدی محمدی هست و احتمالاً بعضی از شنوندگان ما از رادیو اقتصاد موج 98 FM دارن رادیو رو گوش میکنن، ولی این برنامه به صورت تصویری در استودیو 17 رادیو ضبط شده و تصویری اون هم در سایت رادیو اقتصاد وجود داره و میتونید تصویری هم ببینید ما رو. بریم به سراغ دکتر. دکتر چالش ها رو بررسی کردیم، حالا کم کم فکر کنم 10 دقیقه زمان داریم تا پایان برنامه، ما 2 تا 5 دقیقه اگه بکنیم از فرصت ها بگیم، چه فرصت هایی رو اقتصاد دیجیتال در مملکتمون میتونه ایجاد بکنه و ما بریم سراغش و قد بدونیم اگر اون چالش ها تا حدی مرتفع بشه.
بکنیم، بالاخره ما داریم در مورد اقتصادی صحبت میکنیم که حتی در بدترین حالتش که الان بین اقتصادهای 30 تا 40 دنیاست، یعنی ما حتی اگر پی 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 سر در واقع بر اساس برابری قدرت خرید حساب بکنیم که اقتصادمون حتی زیر 30 در دنیا. پس ما با اقتصاد بزرگ مواجه، اقتصاد بزرگ مهمترین فرصت برای هر حوزه اقتصادیه، یعنی ما بازار بزرگ داریم، ما ظرفیت‌های اقتصادی بزرگ داریم، ما منابع بزرگی در کشورمون وجود داره، منابع طبیعی بزرگی وجود داره و اینا به نظرم مهمترین پتانسیله برای اینکه بخشی از اون چالش ها رو بتونیم حل بکنیم. یعنی ما مثلا پلتفرمای ما برای رسیدن به بازاری که مثلا اوبر تو 10 تا کشور میخواسته برسه، ما مثلا اون پلتفرم ما در کشور خودمون رسیده و این خیلی بازیش فرق میکنه. مثلا پس بدون شک وجود یک بازار بزرگ خودش میتونه یه پتانسیل خیلی بزرگی برای ظهور بروز این داستان باشه. دومین به نظرم فرصت مهمی که در اقتصاد دیجیتال ایران وجود داره، ظرفیت بزرگ اکوسیستم استارتاپیه که شکل گرفته. در دهه 90 به خاطر سرمایه‌گذاری‌های خوبی که شد، ما بدون شک یه پتانسیل، یه کمیت خوبی از استارتاپ ها و شرکت های دانش بنیان داریم. ما بیش از 10,000 تا شرکت دانش بنیان، همین تعداد فکر کنم شرکت خلاق داریم و عملا این یه پتانسیل بزرگیه. هر جا هیچ جای تقریبا هیچ جای منطقه ما چنین پتانسیلی نداریم. حتی کشورهایی که اسمشون رو بردم مثل امارات، عربستان که سرمایه‌گذاری های زیادی هم کردن، اصلا چنین پتانسیلی از منظر اکوسیستم استارتاپی ندارن.
باشم خارجیان دیگه.
آره، اگه باشم خارجیان و به تعداد محدودتر. سومین پتانسیلمون با همه اتفاقاتی که برای فرار مغزها افتاده و این موضوعات، هنوزم ایران یکی از معادن بزرگ نیروی انسانی در منطقه است. هنوزم که هنوزه و ما بدون شک این ظرفیت نخبگی موجود در جوانانمون، انگیزه هایی که میتونیم درشون تحریک بکنیم، فضای مناسبی که برای بروز و ظهور ایده هاشون، پتانسیل هاشون میتونیم فراهم بکنیم، بدون شک میتونه یکی از مهمترین نقاط قوت و فرصت های ما باشه برای ورود به عرصه دیجیتالیزیشن. چهارمین پتانسیل بزرگ، به نظر من ما یه سری صنایعی داریم که این صنایع بزرگیه. مثلا صنعت فولاد ما بزرگه، صنعت پتروشیمی، نفت و گاز ما بزرگه، صنعت بانکداری ما بزرگه. ما صنایع مثل صنعت داروسازی ما نسبتاً بزرگه. و اینها خودشون میتونن پذیرای بسیاری از راه حل‌ها و محصولات و خدمات حوزه دیجیتال و هوشمندسازی باشن.
این قانون جایش دانش
دقیقاً می‌خواستم به اینجا برسم که حالا این در کنار قانونی که در انتهای در واقع دهه 1390 در واقع جرقش خورد، اوایل سال 1400 به نتیجه رسید، قانون جهش تولید دانش بنیان که کلی امکانات در اختیار شرکت‌های بزرگ ما قرار داده و کلی محرک ایجاد کرده برای ورود به این عرصه، اینا در کنار همدیگه خودش میتونه یه پتانسیل بزرگی باشه برای توسعه و استفاده از ظرفیت‌های اقتصاد دیجیتال و به ویژه در واقع شکل دادن به لایه 3 اقتصاد دیجیتال که در موردش صحبت کردیم، یعنی لایه هوشمندسازی.
پس در این بخش به فرصت‌ها اشاره داشتیم، از جمله اینکه ما اقتصاد بزرگی رو داریم با تمام مشکلات و چالش‌هایی که در بخش اقتصادی داریم، 30-40 اول دنیا هستیم از لحاظ اقتصادی و این مهمترین فرصت، منابع طبیعی بسیار زیادی داریم و همینطور ظرفیت بزرگ استارتاپ‌ها اشاره شد که بیش از 10,000 شرکت دانش بنیان و کلی شرکت خلاق و همینطور معادن بزرگ منابع انسانی که در منطقه داریم و این فضای بسیار مناسبی رو ایجاد کرده و آخرین فرصتی که اشاره شدم صنایع بزرگ و ورودشون به بخش سرمایه گذاری به خصوص با قانون جهش تولید دانش بنیانه که شکل دادن یه سری سی وی سی ها هم در واقع نتیجه اون بوده. برمیگردیم به استدیو رادیو اقتصاد، استدیو تصویری که شما تصویر اون رو هم از سایت رادیو اقتصاد میتونید دنبال بکنید و عزیزانی که از رادیو ما رو میشنون یا از ایران صدا هم خیلی خوش آمد میگم. من آرش سروری میزبان شما هستم به عنوان مجری، کارشناس و سردبیر این برنامه و مهمان ما، آخری مهمان دیماه این برنامه، دکتر مهدی محمدی هست که رئیس انجمن مدیریت فناوری و نوآوری ایران و استاد دانشگاه هستن. آقای محمدی، حدوداً 4-5 دقیقه پایانی رو زمان داریم. با جمعی صحبتایی که انجام شد، چالشایی که دیدیم، فرصتایی که اشاره فرمودید، آینده اقتصاد دیجیتال چطوره و پیشنهاد شما که خیلی عملی باشه و بتونیم در واقع حداقل دو رقمی بکنیم اقتصاد دیجیتالمون رو، سهمش از جی دی پی رو چی هستش؟
نکنین در به نظرم در دو سه لایه باید اتفاقات سریعی بیفته تا اون چشم انداز روشنی که حالا تو ذهن من و شما هست به عنوان آرزوها و آمالمون از اقتصاد دیجیتال اتفاق بیفته. در لایه یک، یعنی در لایه حکرانی، به نظرم ما نیازمند یه وحدت فرماندهیم، یعنی یک سازمان واحد متولی توسعه اقتصاد دیجیتال و هوشمند در ایران باید شکل بگیره. یه تلاشی شد در دولت قبط و سازمان هوشمندسازی شکل گرفت، ولی در
گیر... تنوش زیاده.
بله، در گیر و دار دعواهای مختلف بین جاهای مختلف، معاونت علمی تیکشو میکشه، نمیدونم از اون ور الان وزارت های فناوری اطلاعات و ارتباطات داره میکشه، خود سازمان هوش مصنوعی زیر بار هیچ کدوم از اینا نمیره، از اون ور مثلا شورای فضای مجازی یا حتی شورای انقلاب فرهنگی دائیه هایی داره. این تشتت رو باید با ورود خود مستقیم خدای رئیس جمهور به نظرم حل بکنیم و یک در واقع ساختار واحد حکرانی برای توسعه اقتصاد دیجیتال و هوشمند به عنوان یکی از پیشران های مهم کشور در نظر بگیریم. همونطور که من دیدم یک دو هفته پیش برای ناترازی انرژی سازمان متمرکز رئیس جمهور دستور دادن، حتما ما برای اقتصاد دیجیتال هوشمندان باید اینو داشته باشیم، چون این همونطور که ما باید چالشامون رو حل بکنیم بعد از فرصت ها برامن بشیم. پس این در لایه یک. در لایه دو، در لایه به نظرم جایی که ما داریم حمایت ها و رانت ها رو توضیح میکنیم بین صنایع، من پیشنهادم به در واقع به دولت مردا، به سیاست گذارا اینه. هر رانتی که به صنایع بالغمون داره داده میشه، اگه گاز ارزونی داده میشه، اگه برق ارزونی داده میشه، به صنعت پتروشیمی، به منوط به سرمایه گذاری در فناوری هوشمندسازی بکنیم. یعنی ما دیگه
شرط
از
بذاریم.
شرط بذاریم، ما اصلا خیلی راحت این موضوع.
دکتر کاری که دولت کانادا کرد و گفت اگر ویسی ها میخوان در واقع استارتاپی رو سرمایه گذاری کنن باید حتما تضمین بدن. بله. و این باعث شد که دیگه
دقیقاً
مدل سرمایه گذاری
همه جای دنیا اینجوریه. یعنی ما اصلا رانت بدون در واقع استفاده از یه ظرفیت و پتانسیل جدید رو که نباید توضیح بکنیم. چرا من باید به گاز ارزون قیمت بدم، به پتروشیمی، به شرکت فولادم، نفت، برق ارزون قیمت بدم، وقتی اینا در رابطه در راستای فرصت‌های ملی قدم نمیزنن یا حرکت نمیکنن؟ پس ما بدون شک باید یه در همون سازمان ملی که باید متولی این موضوع باشد، یه بخش مهمی از وظایف اون سازمان ملی تمرکز بر توزیع رانت یا استفاده از رانت های موجود برای جهت‌دهی رفتار شرکت های بزرگمون به سمت فناوری دیجیتال و هوشمند. خود قانون جهش تولید دانش بنیان هم همین پتانسیل رو داره. مثلا ما الان سی وی سی آر ای که داره شکل میگیره با حتما جهت بدیم به سمت سرمایه گذاری در حوزه هوشمندسازی دیجیتالیزیشن و اصلا بخش عمده ای از اون مافیات های مالیاتی و منابع این چنینی رو باید تخصیص بدیم به این حوزه، وگرنه واقعا منابع هرز میده و نمیتونه متمرکز بشه. در لایه 3 لایه آموزشه. بدون شک نهادهای آموزشی ما، یعنی چه آموزش پرورش، چه در لایه آموزش عالی و وزارت علوم تحقیقات فناوری، باید یک استحاله فکری اتفاق بیفته. و باز هم اگر اون فرماندهی واحد در اون سازمان وجود داشته باشه، باید یه برنامه دقیقاً مشخصی هم برای افزایش آموزش‌های حوزه دیجیتالیزیشن یا اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی در دبیرستان‌ها و در سطوح در واقع پیش از دانشگاه اتفاق بیفته، هم در لایه آموزش‌های مهارتی، یعنی در لایه کاردانی استفاده از همین ابزارا صرفاً برای انجام یه سری کارها، هم در لایه دانشگاهی برای خلق ارزش‌های جدید و محصولات سطح بالاتر یا برای تولیدات علمی بالا سطح بالاتر. پس اگر قرار ما در واقع اتفاق بیفته، در این سه لایه باید اتفاقات به شدت در واقع پررنگی اتفاق بیفته. حتماً در کنار اینها توسعه زیرساخت‌ها و سرمایه گذاری بزرگ با مشارکت عمومی خصوصی هم باید باشه قاعدتاً، یعنی پابلیک پرایوت پارتنرشیپ یا اصطلاحاً پی 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 بهش میگیم، با مشارکت بخش دولتی و خصوصی. از یه طرف دولت بیاد که ریسک‌های ورود بخش خصوصی رو پوشش بده، از اون برم بخش خصوصی بیاد که این یه بیزینس بشه، چون وقتی بخش دولت زیرساخت توسعه میده که بیزینس نمیشه، کسب و کار نمیشه که. پس بخش خصوصی باید با بخش دولتی مشارکت بکنه توی توسعه زیرساخت‌ها. ما نیازمند مزارع یا در واقع زیرساخت‌های پردازش لازم برای حوزه هوش مصنوعی هستیم و بدون چنین مشارکت‌هایی امکان پذیر نیست.
قطعاً. اگر این اتفاقات بیفته شما میگید که آینده بهتری.
انشالله.
خیلی ممنونم دکتر، برای شما و انجمن آرزو بهترین ها دارم. انشالله موفق و پیروز باشید.
ممنونم از لطفت، همین که دوباره شما رو دیدم، شنوندگانمونم صحبت‌های ما رو شنیدن، خیلی خوشحالم.
ممنونم از شما. بله، در بخش آخر با دکتر مهدی محمدی از آینده گفتیم و گفتیم که باید یه سری اتفاقات بیفته، از جمله لایه حکمرانی و وحدت فرماندهی، اینکه ساختار واحدی رو داشته باشیم. نمونهش رو در هوش مصنوعی داریم میبینیم و امیدواریم این اتفاق بیفته که انقدر در واقع تفکیک نباشه و سازمان‌ها و ستادهای مختلف رو نبینیم. در لایه 2 از حمایت‌ها و رانت‌ها گفتن که برای رفتاردهی شرکت‌ها و سرمایه‌گذاریشون و معافیت‌های مالیاتی میشه استفاده کرد. و در لایه 3 هم از آموزش و استفاده از ابزارها و دانشگاه و موارد دیگه اشاره شد. در کنارش خب ما توسعه زیرساخت و همدلی بخش خصوصی و دولتی رو هم باید داشته باشیم. سعی کردیم در این برنامه با دکتر مهدی محمدی که مهمان ما بودن و استاد دانشگاه تهران هستند و رئیس انجمن مدیریت فناوری و نوآوری ایران گفتگو کنیم، در مورد اقتصاد دیجیتال از چالش‌ها بگیم و از فرصت‌ها و آینده‌اش. امیدوارم این برنامه بارکد مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه، هم به صورت صوتی در ایران صدا و هم به صورت تصویری در سایت رادیو اقتصاد میتونید برنامه رو ببینید و بشنوید. از من آرش سروری به عنوان مجری، کارشناس و سردبیر برنامه به همراه فرزانه صادقیان تهیه کننده محترم برنامه، تا هفته آینده و اولین برنامه بهمن ماهمون وقت بخیر، خدا نگهدار، به امید اتفاقی.
بسیار عالی. تو چطور بود؟ من ازم خوب بود.
آره
شما ترجمه
میتونید بفرمایید.
آن روی سکه
به نام یگانه هستی بخش سلام عرض می‌کنم به همه شما شنوندگان عزیز برنامه آن روی سکه. با یکی دیگر از برنامه‌های آن روی سکه در خدمت شما هستیم. ما رو تا پایان همراهی کنید. در این برنامه به بررسی آتش‌سوزی در آمریکا و بازتاب‌های رسانه‌ای آن خواهیم پرداخت. اولین نکته درباره آتش‌سوزی گسترده ابهاماتی است که در رسانه‌ها درباره منشأ آن مطرح شد. ابهاماتی که منجر به حدس و گمانه‌زنی درباره عوامل شکل‌دهنده به این آتش‌سوزی گردید. بشنوید سوال و جواب صدای آمریکا را در همین باره.
آقای گوهرزاد، ارزیابی شما را از ابعاد این آتش سوزی عظیم و دلایل وقوع و گسترش اون و همینطور خسارت های اون بشنوید.
درود من بر شما و سپاس از دعوت به برنامه. ببینید، مسئله چون یک فاجعه طبیعی هست و تا کنون هم مانند هر آتش سوزی دیگری اعلام نکردن که علت اون چی بوده، چون در آتش سوزی های پیشین گفتن که یک نفر اتومبیلش رو روشن کرده و به دره انداخته یا ترانسفورماتورهای شرکت‌های برق دچار خرابی شده و باعث آتش سوزی، ولی این آتش سوزی رو هنوز هیچ گونه اعلامی نکردن، برای اینکه اصلا سرعتی که داشته باد سبب شد که این گسترده بشه.
گستردگی آتش سوزی از یک طرف و ضعف مدیریت مسئولان فدرالی از سوی دیگر بر انتقادات سیاسی از عملکردها و مدیریت‌ها افسود و پای دولت مردان دولت بعدی را به انتقاد از مدیریت این بحران باز کرد. ادامه پرسش و پاسخ را از صدای آمریکا بشنوید.
آقای گوهرزاد، نحوه مدیریت نهادهای حکومتی و مواجههشون با این آتش سوزی رو چطور میبینید؟
بله، با پوزش از اینکه من در بخش پیشین به سانست اشاره نکردم، اون مسئله این هستش که با اینکه فضای این آتش سوزی بسیار کم و کوچک است، ولی به سبب مشاغلی که در اونجا وجود داره خیلی خطرآفرین هست و خانه هایی که در هالیوود وجود داره در سانست، و به این ترتیب است که میبینیم مشکل اساسی که این داشته فقط نمیتوان گفت نحوه مدیریت نادرست، این قهری که بین مسائل ایالتی و فدرال رخ میده. فراموش نکنی که دولت فدرال هم اکنون داره روزهای آخرش رو میگذرونه و به این ترتیب آقای گوین نیوسام که آماده میشه در برابر آقای ترامپ گارد بگیره و از خودش و ایالتش محافظت کنه، یک باره چیز میشه که گفته میشه ایشون اصلا توان نداشته، مشکلش اینه که تقسیم خوب نکرده آب رو، و این رو از زبان آقای ترامپ و ایلان ماسک ما میشنویم.
آتش‌سوزی گسترده در آمریکا و مدیریت ضعیف اطفاء حریق که با انتقادات زیادی در محافل خبری و شبکه‌های اجتماعی همراه بود، به اظهار نظرهای حزبی منجر گردید و حامیان دولت کنونی را به صحنه آورد تا با طبیعی خواندن این حوادث از شدت انتقادات بکاهند. بشنوید سوال و جواب مجری و کارشناس را در همین باره.
گوهرزاد، به ترامپ اشاره کردین، چقدر این آتش سوزی در آستانه استقرار دولت ترامپ میتونه برای دولت جدید آمریکا مشکل ساز و یک مسئله مهم و چالش برانگیز باشه؟
ببینین، همیشه این مسائل وجود داره، یعنی دولت ها روبرو هستن، چه میخواد آقای ترامپ باشه، چه بایدن باشه، چه اوباما باشه، چه ترامپ در دوره پیشی، رویدادهای طبیعی به وجود میاد. گاهی موقع این مسئله توفند یا طوفان‌های دریایی به وجود میاد، یه زمانی زلزله به وجود میاد، یه زمانی اینا، هر کدوم در ایالت‌های مختلف خسارت خودش رو میده و دولت‌ها بدون در نظر گرفتن این که این احتمال و این اتفاق در یک ایالت لیبرال هست یا در یک ایالت جمهوری خواه هست، تلاش خودشون رو میکنن دولت‌های فدرال که به اونجا کمک کنن. یعنی اصلا نباید به این مسئله نگاه کرد که در همین دوره آقای بایدن دیدیم که کارولینا در دوران انتخابات، حتی در نزدیکی انتخابات، غرق در آب شد و خب اینا به وجود میاد.
آنچه در میانه آتش‌سوزی گسترده ایالتی در آمریکا بر آتش اختلافات این کشور افسوده، سیاسی شدن ابعاد این آتش‌سوزی و انتقاداتی است که دولت مردان فعلی و بعدی آمریکا را به رویارویی و تهدید علیه یکدیگر کشانده است. در این مهلکه به نظر می‌رسد بیش از همه دونالد ترامپ و کمپین انتخاباتی او هستند که فعال شدند. بشنوید.
واکنش مقامات به آتش‌سوزی‌ها به اختلافات سیاسی کشیده. رئیس جمهور بایدن در کنار فرماندار کالیفرنیا گوین نیوسم در ایستگاه آتش‌نشانی سانتا مونیکا ایستاد و تعهد کرد که حمایت کامل فدرال را برای مهار آتش‌سوزی‌ها و این بحران به ایالت ارائه می‌دهد. اما رئیس جمهور منتخب دونالد ترامپ که قرار هست به زودی وارد کاخ سفید بشه، نیوسام گاورنر کالیفرنیا، فرماندار کالیفرنیا و مسئولان لس آنجلس را به بی‌کفایتی متهم کرده و در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال نوشته که نیوسام با عدم امضای اعلامیه بازسازی آب مانع رسیدن منابع آبی به مناطق آتش سوزی شده. ترامپ هشدار داده که اگر نیوسام سیاست آبی او را اجرا نکنه، ممکنه که بودجه‌های ثبت به آتش سوزی به خطر بیفته. به نحوی داره تهدید میکنه این فرماندار دموکرات را که اگر او به دستورات ترامپ عمل نکنه، امکان داره که بودجه فدرال را قطع بکنه، که بسیار خطرناک خواهد بود.
آن روی سکه، کاری از گروه سیاسی رادیو اقتصاد. تحلیل بازتاب‌های سیاسی و اقتصادی تحولات ایران در رسانه‌های بیگانه.
آتش‌سوزی گسترده اخیر در آمریکا آمادگی‌های اضطراری را در این کشور زیر سوال برده و نظام امنیت عمومی را به حالتی از فروپاشی سوق داده است، در حالی که کارشناسان محیط زیست شرایط منطقه را مستعد حوادث غیر مترقبه و طبیعی می‌دانند و بر لزوم برنامه‌ریزی و آمادگی برای مواجهه با شرایط پیش‌بینی نشده تأکید دارند. مشاهده می‌شود که مسئولان فدرالی در اثر غافلگیری و سردرگمی با شرایط لجام گسیخته دست و پنجه نرم می‌کنند. بشنوید بخشی از شرایط حاکم بر منطقه آتش‌سوزی را از زبان یک شاهد عینی.
از روز گذشته ساعت 6 بعد از ظهر الهی 9 شب حکومت نظامی اعلام شده. الان شما سر هر کوچه یک نفر از ماموران گارد ملی رو می‌بینید که امور مرور حتی ساکنان مناطق رو هم کنترل می‌کنه. و همین دلیل وضعیت از اون چیزی که بود هم اضطراری‌تر به نظر می‌رسه. آتش‌سوزی ایتن فایر و پالیسید فایر هنوز کنترل نشده و اون چیزی که ما میدونیم اینه که کنت فایر که یه آتش جدیده در منطقه کالاباسس شب گذشته آغاز شد، به قدری تونستند اون آتش رو مهار بکنن. چند دستور تخلیه اشتباهی هم برای مردم صادر شد که اون هم میزان استرس و استراب رو بالا برد. 10 نفر تعداد کشته شدگان تا امروز اعلام شده که هنوز پلیس میگه که ما نمیدونیم که تعداد دقیق کشته شده های آتش سوزی های گسترده چه میزانه.
دامنه گسترده آتش سوزی و زیان های سنگین آن نه تنها انتقادات سیاستمداران را از مدیریت ضعیف بحران برانگیخته، بلکه اعتراض شهروندان و ساکنین منطقه را از عدم اطلاع رسانی مناسب و هشدارهای به موقع برای مصون ماندن از پیامدهای فاجعه در پی داشته است و سوالات زیادی را مطرح کرده. این سوال که آیا این حادثه غیر قابل پیش بینی بوده یا نتیجه عملکرد مسئولان فدرال یا پیامد سیاست‌های کلانی است که آمریکا را بار دیگر به جایگزین سازی نگاه به درون به جای نگاه به دوردست‌ها فراخوانده است. بشنوید صحبت‌های یکی از حادثه دیدگان را در همین باره.
برخی از گزارشگران آنچه را که بعد از عبور آتش دیدند به مناطق جنگی تشبیه کردند.
تا
تاکنون 10,000 نفر از ساکنان مناطق لس آنجلس از جمله مالیبو، سانتا مونیکا، پاسادانا، پاسیفیک پالیسیدز و هالیوود خانه‌ها و داشته‌هایشان را رها کرده و به هتل‌ها و پناهگاه‌ها پناه بردند. خانه‌هایی که زمانی رشک برانگیز بودند اکنون چیزی نیستند جز تلی از خاکستر.
میدونی خیلی ترسناکه وقتی میتونی شعله‌های آتیش رو به اندازه